هفته بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 22 خرداد 1401 هجری شمسی برابر با 12 ژوئن 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، نرخ برابری دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار ارز آزاد ایران همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از 33 هزار تومان رسید. دلار که روز شنبه رکورد تاریخی خود در مقابل ریال ایران را شکسته و به بالاترین سطح رسیده بود، در معاملات روز یکشنبه تا 33200 تومان معامله شده که نسبت به بهای متوسط روز شنبه بیش از 400 تومان افزایش داشته است. روند افزایش بهای دلار در روز یکشنبه در حالی است که یک مقام پلیس تهران صبح یکشنبه از بازداشت 31 نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی خبر داده بود. ریال ایران در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری خورشیدی بیش از 25% از ارزش خود را از دست داده و طی 43 سال گذشته نیز ارزش دلار در مقابل ریال ایران بیش از 3200 برابر شده است. در پی افزایش بیوقفه بهای دلار در ایران، گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی بازاریان در سراح امین است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع در ظهر روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم در خیابان با سر دادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. در ویدیوهای دیگری ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان دیده می شود. دلار آمریکا که روز شنبه رکورد تاریخی خود در مقابل ریال را شکسته و به بالاترین سطح رسیده بود، در معاملات روز یکشنبه تا بیش از 33 هزار تومان هم معامله شد. در خبر دیگر از ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه بار دیگر در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برپا کردند. این ششمین روز تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در یک هفته اخیر است. این تجمعات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار شد و در آنها شعارهای علیه برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی سر داده شد. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، ماموران امنیتی با ضرب و شتم و بازداشت چند نفر مانع از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. شمار دقیق افراد بازداشت شده مشخص نشده است. بازنشستگان در هفته‌های اخیر در اعتراض به شرایط سخت معیشتی تجمعات زیادی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. و پس از افزایش نرخ برابری دلار به بیش از 33 هزار تومان، رئیس کل بانک مرکزی ایران با اعلام اینکه میزان عرضه در بازار افزایش می‌یابد گفت با صرافان در مورد افزایش میزان عرضه اسکناس توافق شده و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس هم تسهیل می‌شود. در همین رابطه گزارشی میشنوید تا چند دقیقه دیگر. بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. تظاهرات اعتراضی دنباله‌دار بازنشستگان ایران در کشور. اعتراضات کسبه و مردم در تهران و عراق. بررسی حرکت اعتراضی به دنبال سقوط ریال به نازل‌ترین سطح خود.
دلیل اصلیش بحث دلار هست، نوسان نرخ دلار که امنیت کسب و کارها رو از بین برده به صورت کامل.
دولت هم در این خصوص حداقل رگه های دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. اما گونه که در اخبار شنیدی، در ادامه اعتراضات بازنشستگان ایران، آنها امروز با شعارهای علیه رئیس جمهوری اسلامی و شعارهای دیگر در شماری از شهرهای کشور به خیابانها آمدند. به فضای این اعتراضات و تجمعات میریم و بخشی از شعارهای بازنشستگان ایران را میشنویم. این گزارش‌هایی از حمله ماموران به تجمع بازنشستگان مخابره شده است. بنا به فراخوان قبلی، امروز اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به عدم افزایش کافی حقوق و اجرا نشدن همسانسازی ادامه یافت. بازنشستگان ایران در شهرهای اهواز، کرمانشاه، بندرعباس، بروجرد، اصفهان، ساری، عراک، اردبیل، تبریز، شوشتر، سلدوز، رشت، همدان، شوش، کرج، زنجان و نقده دست به راهپیمایی و تجمع زدند. صبح امروز همچنین بازاریان تهران در سراح امین حضور و خیابان جمهوری تهران مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند. مغازه‌داران با حرکت اعتراضی خود از مغازه‌داران خواستند که مغازه‌هایشان را ببندند. قبل از بازاریان تهران، بازاریان عراق صبح امروز مغازه‌هاشان را بستند و به سیاست‌های مالیاتی دولت جمهوری اسلامی و تورم موجود اعتراض کردند. بازاریان تهران نیز در واکنش به سیاست‌های مالیاتی و به هم ریختگی نرخ اجناس از صبح امروز مغازه‌هاشان را بستند و دست به اعتصاب و اعتراض زدند. مردم تهران پارس هم صبح امروز با تجمع در برابر اداره برق منطقه‌ای تظاهرات کردند و شعارهایی دادند. آنها خواستار پاسخگویی مسئولین به گرانی‌های بی‌رویه برای قبض‌های برق بودند. در یکی از پلاکارتایی که در دست تظاهر کنندگان بود نوشته شده بود آب، برق، زندگی حق مسلم ماست. نرخ برابری دلار در ایران امروز همچنان به سیر سعودی خودش ادامه داد و به رقم بی سابقه 33,000 تومان رسید. روند افزایشی نرخ دلار امروز در حالی است که یک مقام انتظامی صبح امروز از بازداشت 31 تن از به اصطلاح سرشاخه های معاملات ارزی اطلاع داد. ریال در مقابل دلار آمریکا از ابتدای سال جاری 25% از ارزش خود را از دست داده و باید اشاره کرد که البته طی 43 سال گذشته پس از بهمن 57 ارزش دلار مقابل ریال بیش از 3200 برابر شده. مهداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ به رادیو فردا میگوید
چندین نکته در این خصوص وجود داره. یکی این که میزان قیمتی که ما تا هفته پیش داشتیم قیمت فشرده شده ای بود که بسیاری از کارشناسان از 48 هزار تومان تا 60 هزار تومان قیمت واقعی ارز رو ارزیابی میکردن، یعنی در واقع باید منتظر این میبودیم تا این فنر باز بشه. بخشی از اون قسمت دیگری که باید توضیح داد این هستش که نیاز دولت در خصوص جبران کسری بودجه هست که دلار بخشی از اون هست و سکه طلا بخش دیگه. بخش سوم این افزایش اقتصاد ایران ترتر شده به واسطه اخبار منفی داخلی یا خارجی که در این خصوص میاد. در نتیجه همه اینها باعث این شد که ما شاهد این افزایش قیمت 1000-1200 تومانی طی این دو سه روزه باشیم و این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی شده که اگر بخواهیم این رو در کنار اخبار دستگیری تعدادی از فروشندگان سکه فردایی و دستورالعمل های همچون عدم مجوز نگهداری برای 10,000 یورو یا 10,000 دلار خانگی داشته باشیم، نشون دهنده این هست که وضعیت وارد یک فاز جدید شده. ببینید این رو هم ما میتونیم داشته باشیم. نکته قضیه در این هستش که الان میزان تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نزدیک به 6000 تومان رسیده و اون قیمت افزایش ارز نیمایی هم داره بالا و بالا و بالاتر میاد. یعنی دولت هم در این خصوص حداقل رگه های دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره و بتونه به اون سیاست‌های خودش برسه که اگر دولت آقای رئیسی به این تصمیم رسیده باشه و اینها یک تبعات بسیار بسیار بدی خواهد داشت و واکنش‌های اجتماعی اون برای رسیدن و جبران کسری بودجه و دادن پول‌های بازنشستگان و کارگران و اینها تصمیم بسیار بسیار وحشتناکیه، چون مطابق اون نامه 61 اقتصاددان کاملا وضعیت جامعه بسیار بسیار بحرانی.
مهداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ. همونطور که اشاره شد ریال امروز به نازل‌ترین سطح خود سقوط کرد و معامله‌گران در تهران 332 هزار ریال را در برابر هر دلار آمریکا مبادله کردند. گزارش از تهران حاکی است امروز کسبه و مردم دست به اعتراض زدند همان گونه که پیشتر اشاره شد و شعارهایی سر دادند که از طرفی هم با برخورد مأموران مواجه شدند. نجات بهرامی روزنامه‌نگار در ترکیه به رادیو فردا میگوید
دلیل اصلیش بحث دلار هست، نوسان نرخ دلار که امنیت کسب و کارها رو از بین برده به صورت کامل، و علاوه بر این مسئله یک دلیل دیگه‌ای که داره فشاری هست که دولت در ماهای اخیر بر سر بازاریان وارد کرده، مالیات ها رو افزایش داده، نرخ جدیدی از مالیات رو در حال تدوین کردن و از بازاری ها میخوان. علارغم رکود کسب و کارها خب بازاریان معترضن به این مالیات ها. از طرفی مالیات بر گردش حساب رو هم در سال جاری دولت داره اجرا میکنه، یعنی از روی همین دستگاه های بزی که کاسبان و بازاریان دارن یا گردش حساب بانکی اونها، مالیات های جدیدی هم از روی اونها مطالبه کرده و حتی بحث آپارتمان ها و خونه هایی که اینها داشتن رو به صورت جدی، اگرچه سال گذشته بحث مالیاتشون پیش اومد ولی در سال جاری شروع کردن به گرفتن مالیات از همون واحد ها، و اینه که در مجموع بازاریان اعتقاد دارند با این رکود اقتصادی که ناشی از سیاست‌های کلان حاکمیت در عرصه خارجی و در عرصه مدیریتی هست، این حجم از فشار اقتصادی بر روی کسبه‌ای که به زور سرپا هستند فشار معقول و منطقی نیست و بسیار غیر منصفانه است و به همین دلیل که دست به تجمع زده.
پیشتر در خصوص حذف ارز به اصطلاح ترجیحی 4200 تومانی هشدارهایی داده شده بود. این مواردی هم که شما برشمردین به عنوان عوامل آنچه که امروز اتفاق افتاده روز یک شنبه، چگونه است که دولت جمهوری اسلامی به چنین اقداماتی دست یازیده؟
خب دلیل اصلیش همون عدم تناسب دخل و خرج حکومت است. واقعیت اینه که وقتی که به هر حال درآمدهای حکومت تقریبا به صفر رسیده، خب درآمدها هم ناشی از عواملی هستش که شاید در حوصله این برنامه نمی گنجه و زمان به ما اجازه نمیده، سیاست‌های کلان حکومت و مباحثی که ما به هر حال شاهدش هستیم، بحث برجام و به نتیجه نرسیدن اون، همه این مسائل باعث شده که حکومت بیاد و اون کسری بودجه خودش رو علاوه بر راه‌های متعارفی که همیشه داشت و تورمزا بود، یک راه جدید هم دست کردن در جیب اقشار مختلف مردمه. افزایش مالیات‌ها، حذف ارز ترجیحی که یک درآمد سرشاری رو عاید حکومت کرد و در این حال حکومت به همون هم قانع نبود و میاد و اون طرح‌ها و لوایحی رو که مرتبط با حقوق بازنشستگان، حقوق معلم هاست، حقوق کارگر هاست، اونها رو هم شونه خالی میکنه از اجرای اون. و در کنارش خب ما میبینیم که تورم خودساختهی رو رقم میزنه، یعنی تورم خودساخته علاوه بر چاپ پول. یک راه دیگش اینه که از اونجایی که بسیاری از دارایی های دولت، دارایی های بانک ها و حتی صندوق های بازنشستگی به صورت ملک هست، اینها میان و یک تورم هایی رو ایجاد میکنن که ارزش دارایی های خودشون رو بالا ببرن و نتیجه این میشه که مثلا اقشار کارمند زمان تقریبی برای خونه دار شدنشون به یک قرن میرسه. اینه که این مسائل واقعا نشون میده که حکومت دقیقا همانند اون حکومتهایی که ما در کتابهای تاریخی میخوندیم به هر حال دستش رو بر گلوی مردم گذاشته و روز به روز داره این فشار و این سختگیری رو بر معیشت و بر سفره‌های مردم بیشتر میکنه، برای اینکه در سیاست خارجی به یک حکومت نرمال تبدیل نشه و برای اینکه مثلا سپاه رو حاضر نشد برجام رو بپذیره در صورتی که سپاه رو از لیست سیاه خارج نکنند و همینطور عقب نشینی نکردن از شعارهایی که به هر حال 4 دهه هست که ایران رو به چنین ورطه انداخته.
نجات بهرامی، روزنامه‌نگار در ترکیه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
رضا مرادخانی، مربی مشتنی و بکسور سابق تیم ملی که اخیراً به دنبال حمایت از همسرش در مقابل گشت ارشاد در غرب تهران هدف ضرب و شتم قرار گرفته و نهایتاً با شلیک مستقیم یک مأمور راهی بیمارستان شده بود، میگوید که به رغم شکایت به دادسرای نظامی، به جای محاکمه فرد ضارب او و همسرش را متهم معرفی کردند. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این صدا از معدود ویدیوهایی از تیر خوردن رضا مرادخانی، بوکسور تیم ملی توسط نیروهای گشت ارشاد است. بعد از این واقعه، یعنی دقیقاً روز 8 اردیبهشت، نیروهای گشت ارشاد تلفن‌های شاهدان را گرفته و ویدیوهای مربوط به آن را پاک کردند. اتفاق از یک قدم زدن بهاری در پارک پردیسان شروع شد. رضا مرادخانی، ملی پوش بوکس ایران، هنگامی که همراه با همسر و دختر نوزادش در پارک قدم می‌زد، در مقابل نیروهای گشت ارشاد که قصد بازداشت همسرش ماریا عارفی را به دلیل بدحجابی داشتند، مقاومت می‌کند. مأمور در ابتدا اسپری فلفل را به صورت آنها می‌پاشد و بعد در حالی که چشمان رضا مرادخانی به دلیل اسپری فلفل جایی را نمی‌دیده، 4 گلوله به ناحیه پا و شکم او شلیک می‌کند. امروز اما جلال رشیدی کوشکی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی پس از دیدن این ویدیو و در توییتی نوشت: از خواندن این خبر مات و مبهوتم، امیدوارم چنین اتفاق هولناکی صحت نداشته باشد. رضا مرادخانی اما پس از کسب چند مدال آسیایی و جهانی در بوکس و عضویت در تیم ملی ایران و فنرباغچه ترکیه، حالا نه تنها زندگی ورزشیش با خطر روبرو شده، بلکه معاش خانوادگی آنها نیز که با تکیه بر مربیگری بوده مورد تهدید واقع شده است. پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی.
به جز تعداد مشخصی از قهرمانان المپیک ایران و البته تعدادی از فوتبالیست‌هایی که در لیگ برتر یا تیم ملی حضور دارند، سایر ورزشکاران ایرانی وضعیت معیشتی خیلی خوبی ندارند. قهرمانان ورزشی ایران در رقابت‌های آسیایی و جهانی کارشون به مشاغل آزاد یا کارگری رسیده. به خاطر همین یک بوکسور که سال‌هاست از رقابت‌های ورزشی خداحافظی کرده و رو به مربیگری آورده، وقتی مورد تیراندازی هدف گلوله قرار میگیره، شاید تمامی زندگی مالی خودشو برای سالهای آینده در خطر ببینه. به خصوص اینکه به هیچ عنوان هم از سوی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون‌های ورزشی اینها مورد هیچ گونه حمایت مالی قرار نمیگیرن.
اما شاید یکی از توقعات ورزشکاران سطح ملی و قهرمانان مدال‌آور از وزارت ورزش، فدراسیون و یا مقامات ورزشی تنها حمایتشان در روزهای سختی چنین روز باشد. بیش از 40 روز از این حادثه گذشته و هیچ نهاد ورزشی تا کنون نه واکنشی داشته نه حمایتی. پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی.
به رفتار و گفتار حاکمیت و نمایندگان حاکمیت در ورزش ایران طی ماه‌های اخیر دقت بکنیم. آقای حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردیبهشت ماه تا کنون 3 بار مصاحبه‌ای در مورد ورزشکارانی که از کشور مهاجرت کردن، پناهنده شدن و یا با گرفتن تابعیت کشور دیگه برای پرچم و کشور دیگه مبارزه می‌کنن، از عبارات‌های وطن فروش و بی وطن استفاده کردن. گفتن این ورزشکاران باعث آبروریزی کشورشون و ورزشکاران ایرانی هستن. آقای محمد پولادگر، معاون کنونی وزارت ورزش و جوانان و همینطور رئیس سابق فدراسیون تکواندو که زمان ریاست ایشون بر تکواندو ایران شاهد یک موج گسترده مهاجرت دختران و پسران تکواندوکار و حتی مربیان تکواندو ایران به کشورهای دیگه بودیم، این ورزشکاران رو بی وطن نامیدن. همینطور فراکسیون ورزش مجلس هم اقدام کرده به تشکیل کمیته‌ای برای جلوگیری از خروج ورزشکاران و پناهندگی اینها. اما در حقیقت صورت مسئله پاک شده. کسی امروز نگاه نمی‌کنه به اینکه ورزشکاری مانند سعید عبدولی که مدال‌های طلای جهانیش، مدال رقابت‌های المپیکش فراموش نشدنی رو به کشاورزی آورده، ورزشکارانی که امروز تصاویرشون منتشر میشه مبنی بر اینکه در حال کارگری یا کارهای ساختمانی هستند، به خاطر مشکلات معیشتی و ورزشکارانی که پس از مصونیتشون نمیتونن ورزش قهرمانی رو ادامه بدن، و امروز شاهد این هستیم که وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون بوکس ایران در قبال یک اتفاق مهم مانند تیر خوردن یکی از ملی پوشان سابق ورزش ایران سکوت اختیار کرده. چگونه ممکنه که فدراسیون بوکس ایران که در تمام سالهای اخیر یا در اختیار آقای ناطق نوری بود یا توسط نهادهای امنیتی و حکومتی اداره شده و میشه، یا وزارت ورزش و جوانان یا کمیته ملی المپیک که توسط نزدیکترین افراد به نیروهای امنیتی در سالهای گذشته مهندسی شده، بخوان بیان در مورد ورزشکاری صحبت بکنن که بر اساس یک ایدئولوژی جمهوری اسلامی مورد شلیک نیروهای گشت ارشاد قرار گرفته. پس به خاطر همین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بر اساس یک رویکردی که طی 4 دهه گذشته شاهد بودیم از نفوذ نیروهای حکومت و امنیتی در ورزش برای حمایت از ورزشکارانی که مقابل بخشی از همین ایدئولوژی قرار میگیرن و برای دفاع از آزادی همسرشون مقابل نیروی گشت ارشاد ایستادن و البته تیر خوردن.
ماریا عارفی و رضا مرادخانی گفتند تا کنون پیگیری آنها از مراجع قضایی بی نتیجه مانده و در طول این مدت هم بارها هشدارهایی دریافت کردند مبنی بر اینکه در شبکه‌های اجتماعی درباره این ماجرا اطلاع رسانی نکنند. موضوع حجاب و مقابله با بدحجابی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر این موضوع را ناقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند. هستند. و آنچه نگران کننده است، اصلاحیه به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری است که قرار است در دستور کار کمیسیون امنیتی مجلس قرار بگیرد که شاید بعد از تصویب این لایحه شاهد بیشتر شدن چنین اتفاقاتی از سوی نیروهای حکومت باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در روسیه امروز جشن ملی برگزار شده و مقامات برنامه‌هایی برای برپایی جشن در مناطق اشغال شده اوکراین نیز تدارک دیدند. در حالی است که به گفته رئیس جمهوری اوکراین، ارتش آن کشور توانسته بخش قابل توجهی از استان‌های جنوبی اشغال شده را باز پس گیرد. آنا رایسکایا.
32 سال پیش در چنین روزی سند حاکمیت ملی جمهوری فدراتیو روسیه امضا شد و با تصویب قانون اساسی جدید پست رئیس جمهور نیز ایجاد شد. از آن پس این روز هر سال به عنوان جشن ملی برگزار می شود. ولادیمیر پوتین یک شنبه طی پیام تبریک خود مجدداً وضعیت روسیه را به شرایط 350 سال پیش، زمانی که به گفته وی پتر کبیر مشغول بازپسگیری سرزمین های روسی بود، مقایسه کرد و گفت طی حکومت انتظار روسیه به قدرت جهانی تبدیل شد و ما همین اهداف را دنبال می کنیم.
در جشن روز ملی به تاریخ خود افتخار می‌کنیم و به آینده روسیه امید داریم. امروز به طور ویژه می‌فهمیم همبستگی دارای اهمیت فراوان برای جامعه و مردم است. این اتحاد و وطن دوستی و مسئولیت نسبت به تقویت قدرت کشورمان را از اجدادمان به ارث بردیم.
جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک که روسیه در آستانه تهاجم نظامی به اوکراین استقلال آنها را به رسمیت شناخت و مدعی است مشغول آزادسازی قلمرو آن است، از 4 سال پیش روز ملی روسیه را به عنوان جشن خود می دانند. امسال روسیه با اشغال حدود 1/5 خاک اوکراین کوشیده در تمام شهرهای مهم مراسم ویژه برپا کند. افرادی که به عنوان مسئولین مناطق تحت کنترل نیروهای روس منصوب شدند میگویند اعطای تابعیت روسیه به اهالی این مناطق در اولویت است. ویدئوهایی که خبرگزاری های روسی منتشر کردند نشان میدهد در میدانهای مرکزی خرسون و ملیتوپل پاسپورت روسیه صادر میشود. همزمان گزارش ها حاکی است خروج از مناطق اشغال شده به سمت قلمرو تحت کنترل دولت اوکراین بسیار دشوار و خطرناک است. به همین دلیل اکثر اهالی شهرهای اشغال شده به روسیه می روند و از آنجا به کشورهای اروپایی یا ترکیه، ارمنستان و گرجستان فرار می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا آخرین پیام ویدئویی خود گفت:
این گزارش ها را نگاه کردم تا ببینم چه کسی نقش اهالی خرسون و میلوتوپول که گویا خواهان دریافت پاسپورت روسیه هستند را بر عهده گرفته. میبینم چند نفر که با اشغالگران همکاری میکنند کنار هم ایستادند و سایر کسانی که برای دریافت این پاسپورت صف کشیدند بیش از همه میخواهند فرصت فرار کردن پیدا کنند. نیروهای اوکراینی به طور مستمر استان خرسون را بازپس میگیرند و در استان زاپاریژیا نیز موفقیت هایی داشتند.
استان خرسون تنها منطقه اوکراین است که به طور کامل و عملا بدون درگیری تحت کنترل روسیه قرار گرفت. ارتش روسیه از کرمه الحاقی ظرف یک هفته اکثر این استان را تصرف کرد و از ماه مارس وارد شهر خرسون شد. در ابتدا تظاهرات گسترده علیه روسیه در خرسون برگزار می شد. اما با گذشت چند روز هر گونه مخالفت سرکوب شد و بسیاری از فعالین سیاسی مدنی محلی بازداشت و یا ناپدید شدند. سرگی گرابسکی، کارشناس نظامی، درباره وضعیت این منطقه بیشتر توضیح می‌دهد.
تصرف خرسون برای روسیه اهمیت نمادین دارد، چرا که این منطقه بخش مهمی از امپراتوری روسیه بود و به تازگی ولادیمیر پوتین اذعان کرد وظیفه خود می‌داند که امپراتوری روسیه را احیا کند. به نظر می رسد اشغال سریع این منطقه دلایل متعددی داشته. تصمیمات راهبردی اشتباه درباره استعداد نظامی ارتش اوکراین اتخاذ شد. در میان مسئولین محلی خائن وجود داشت و یا منفعل بودن برخی از این افراد خائنانه بود. آنچه مشخص است حدود 15,000 نظامی اوکراینی در مقابل 90,000 نظامی روس قرار گرفتند و به دلیل برتری نیرو و تجهیزات ارتش روسیه مقاومت مدافعین اوکراینی شکسته شد. اما با دستیابی به تسلیحات غربی وضعیت ارتش اوکراین در این منطقه بهتر شده، به ویژه که روسیه به دلیل طولانی بودن خط مقدم از شمار نیروهای خود در خرسون کاسته و به دلیل جغرافیای منطقه با مشکلات پشتیبانی روبروست. ضد حمله ارتش اوکراین آغاز شده و اگر همه چیز طبق پیشبینی جلو برود، احتمال دارد تا پایان تابستان دست کم کرانه راست رود دنیپرو به طور کامل آزاد شود.
گزارش ها کیست کرملین طرحی را تصویب کرده که در چارچوبان جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک همراه با مناطق اشغال شده اوکراین در استانهای زاپوریژیه و خرسون به عنوان یک ناحیه فدرال به روسیه می پیوندد. بسیاری از صاحب نظران هشدار می دهند مسکو برای الحاق این مناطق عجله دارد، چرا که اگر این استانهای اوکراین را جزء از خاک روسیه اعلام کند، طبق دکترین امنیتی خود می تواند با استفاده از سلاح هسته‌ای از آن دفاع کند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
زرباهنگ نام یک گروه موسیقی چند ملیتی بی کلام است با پیشینه 30 ساله که این روزها در شهرهای آلمان کنسرت اجرا می کند. همکارمان شهرام میریان گزارش می دهد.
در میان ده‌ها گروه چند ملیتی در آلمان، یکی هم گروه زربانگ است که در آغاز هدف خود را بر معرفی و شناساندن سازهای کوبه‌ای ایران به مخاطبان بین المللی متمرکز کرده بود. به تدریج اما با پیوستن چهره‌های تازه نفس در عرصه موسیقی بی کلام، این گروه متحول شد و سازهای کوبه‌ای دیگر ملل هم به گروه زربانگ راه یافت. این گروه ضمن وفاداری به سنت موسیقایی ایران و دیگر ملیت‌ها دست به نوآوری زده و به گفته سرپرست آن سبک نوینی از اجرای موسیقی کوبه‌ای را به همراهی دو ساز سنتور و ترومپت دنبال کرده که همچنان ادامه دارد. افزون بر این، اعضای گروه سازهای کوبه‌ای زربانگ تاکنون دوبار هم با گروه هم‌آوایان به سرپرستی استاد حسین علیزاده، آهنگساز سرشناس و نوازنده سازهای تار و ستار همکاری داشتند. یک بار در مرکز فلارمونی شهر کلن و بار دوم هم در 15 کنسرت آقای علیزاده در اروپا. در گروه زربانگ که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجرای کنسرت است، 3 هنرمند ایرانی، 1 افغان، 1 ایتالیایی و 1 آلمانی عضویت دارند. بهنام سامانی، سرپرست این گروه، درباره این سری از کنسرت ها اینطور به رادیو فردا گفته.
زربانگ فعالیت های خود را در شهر کل شروع کرد. 4 سال که با هم کار کردیم. این گروه با اعضای جدیدتر از این کار را ادامه دادیم تا به امروز. ما پارسال یه فستیوالی در شهر کل داشتیم به نام جشنواره سازهای کوبه‌ای که ما یک مهمان برنامه‌مون مارکوس اشتوکازن نوازنده ترومپت بود که 1 ساعت با هم برنامه اجرا کردیم با گروه زربانگ. و مارکوس اشتوکازن به خاطر که پدرش یکی از نوازنده‌های معروف و شناخته شده در موسیقی الکترونیک هست، ایشون توانست چند تا قطعه‌ای که تنظیم کردیم از موسیقی الکترونیک استفاده کنه و بیشتر ریتمایی که ما استفاده میکنیم الهام گرفته از رقصای محلی ایران و رقصای سنتی ایران. به خاطر همین خیلی تاثیرگذار هستش. گروه زربان در آمریکای شمالی، در اروپا، در آسیا، در هنگ کنگ، تایوان، چین و کشورهای دیگر برنامه زیاد داشته. مثال تصمیم گرفتیم که چند تا برنامه داشته باشیم. تصمیم گرفتم بعد از این دوران کرونا دوباره فعال بشیم و کار کنیم.
تا در اجرای کنسرت های این بار گروه زربانگ در آلمان 6 هنرمند عضویت دارند که عبارتند از جاوید افسری راد نوازنده سنتور، بهنام و رضا سامانی نوازنده سازهای تنبک و دف، حکیم لودین نوازنده چند ساز کوبه‌ای از افغانستان، آندرا پیچیونی از ایتالیا نوازنده تامبورلو و هنرمند آلمانی مارکوس اشتوکهاوزن نوازنده ترومپت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیام ها، دیدگاه ها و مشاهدات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13 بازگو کنید و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه تلگرام @فرداگرام. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل نیمه دیگر،
صدایی دیگر،
صدای زنان.
دادگاه کیوان امام برگزار نشد. قاضی پرونده او که به تجاوز به چندین زن متهم است، برای چهارمین بار به مرخصی رفته بود. زن و شوهری با کودک 10 ماهه‌شان به روزنامه شرق مراجعه کردند و مرد تازه از جراحت ناشی از شلیک 3 گلوله به شکمش بهبود یافته بود. دلیل شلیک، مشکوک شدن مأمور امر به معروف به حجاب زنی که کودکی در آغوش داشت. مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ادارات خواستند تا زنان به گفته آنها بد حجاب را اخراج کنند. همه این فشارها بر زنان در حالی وارد می شود که تورم کمر مردم را شکسته و جامعه زیر بار اجاره خانه و گرانی و آلودگی هوا و ناایمن بودن ساختمان‌ها و خیابان‌ها و اتومبیل‌ها در حال له شدن است. در برنامه ی این هفته صدای دیگر از منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند، میپرسم حکومت کی بنا داره از فشار بر زنان بکاهه؟
والا تصویری که خودت دادی انقدر تصویر سیاه و هولناکیه که چیزی بیشتر از این واقعا نمیشد برای یک ملتی تصور بشه. یعنی اگر ما بخوایم میزان مصیبتی که بر سر ملت ایران میاد با هر ملت دیگه مقایسه کنیم، با توجه به موقعیتی که این ملت داره، با توجه به میزان آگاهی که داره، میزان فرهنگی پشتوانه که داره و میزان عاملیتی که از خودش در مقابل هر گونه واقعه که قدرتمدار نشون داده از نهضت مشروطه تا الان، به نظر من واقعا غم‌انگیزترین دورانه. ملتی که هیچ وقت ساکت نشسته، زنایی که از دوران مشروطه دارن تلاش میکنن، ملتی که به هر حال ملت صلح طلب و صلح جویی بوده، به هیچ جایی حمله نکرده در تاریخش. شما اصلا در واقع سابقه نمیبینین، ولی حالا یک حکومتی اومده که همین ملت صبور، یعنی واقعا آگاه و باهوش یک بخشی از جهان رو آنچنان داره سرکوب میکنه، به ویژه زنانش رو، که این سرزمین داره خالی میشه از تمام فرهیختگی که در واقع بهش مفتخر بوده، چه در حوزه زنان، چه در حوزه دانش، چه در حوزه ادبیات. این تمدن، این مدرن بودنی که از مشروطه تا حالا قطره قطره جمع کردن این مردم، جمهوری اسلامی داره در واقع بادیه بادیه میریزه، دور از بین میبره. و با این دور ریختن ما میبینیم زنا بیشتر از همه دارن از بین میرن.
منصوره، من فکر میکنم که الان در واقع واضح ترین دوران تاریخی هست که حداقل در 30 سال اخیر ما مشاهده کردیم که سرکوب زنان گام ها جلوتر از سرکوب جامعه داره پیش میره. یعنی محدود کردن زنان بدون توجه به تمامی فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که داره بر زنان میاد، داره ادامه پیدا میکنه و چندین گام جلوتر داره پیش میره. به نظر میرسه الان دیگه در واقع کاملا واضح و مشخصه که جمهوری اسلامی از طریق کنترل زنان و سرکوب زنان سعی میکنه بر همه جامعه تسلط پیدا بکنه. آیا با این برداشت موافقی؟
من کاملا با برداشت تو موافقم، اما من به یک نکته میخوام اشاره کنم که این تنها در این دوره نبوده. ما در دهه 60 شاهد اخراج ها، باز خرید ها، ممنوع الکار شدن ها، حتی جریمه های یک ساله دو ساله کارمندای زن بابت عدم رعایت حجاب لازم در اداره، ما اون دوره هم بودیم، ما زخم خورده اون دوره هم هستیم. منتها اون دوره در واقع نمیدونم با بهانه هایی مثل جنگ، مثل دولت انقلابی، مثل آرمان خواهی، مثل نمیدونم شهید، اینجور چیزا سعی میکردن که مردمی که واقعا به هر حال یعنی در هنوز نسبت به جمهوری اسلامی نگاه انقلابی و آرمانی داشتن رو گول بزنن، ولی الان دیگه هیچ کدوم از اونا رو هم ندارن. بنابراین اومدن چه کردن؟ اومدن از راه کنترل زنان دارن موقعیت خودشون رو حفظ میکنن، قدرت خودشون رو حفظ میکنن. چون ببینید آبروی اینها برای فسادهای مالی رفته، آبروی اینها برای لحاظ نکردن امنیت جامعه، چه تو ساخت و سازهای شهری، چه تو ساخت و سازهای حتی مثلا خانوادگی، دزدی هاشون، نمیدونم این که عملیات تروریستیشون. ببینید الان شبکه ها داره همه اینا رو به مردم میگه و اینها در جهت اسلامی که اونها در زمان انقلاب حداقل میگفتن نیست، چون حتی تمامیت خواهی و امپراتوری اسلامی درست کردن که الان طالبان برفرض داره این کارو میکنه یا یه زمانی داعش خواستار این بود، شما میبینید باز اول با مسئله حجابه. بنابراین حالا اینا میبینن که فساد که اسلامی نیست، اینا میبینن که نمیدونم ترور آدم ها، کشتن، عدم امنیت، دزدی، مردم دارن گرسنگی میمیرن، رئیس مجلسشون میره سیسمونی تهیه میکنه. خب پس تنها چیزی که میمونه برای اینکه توده مردم رو، اون توده کمتر آگاه رو گول بزنن، اینه که بگن اسلام به خطر میفته بابت حجاب زنان، بابت بیبندوباری زنان. و این تنها مثال عینی این هاست برای حفظ اسلامی بودن خودشون، نه حفظ اسلام. این در واقع تنها موضوعه که آره اون توده ناآگاه یا اون آدم به هر حال معتقد به قدرت اسلامی و رانتخار در موقع در کنار این قضیه، خب میبینه که آره خب راست میگن، اسلام میگه زن باید حجاب داشته باشه، اسلام میگه که زن نباید نمیدونم بیشتر از گردی صورتش معلوم باشه. خب اینو که پس حکومت داره راست میگه.
اما منصور، چگونه میشه این شعله کوچک امیدواری زنان و تلاش زنان رو روشن نگه داشت؟
ببین اولا که من میخوام بگم که واقعا همونطور که توی اون توضیح اولم گفتم، واقعا ما مفتخریم به داشتن چنین زنانی توی مملکتمون که هنوز با تمام این فشارا، شما نگاه کن از اون طرف مادران داغدار، از این طرف اونایی که در واقع برای مسئله حجاب تلاش میکنن، از اون طرف اونایی که سعی میکنن وبسایت ها، رسانه های زنان رو در داخل کشور چراغش رو روشن نگه دارن، مجله های زنان رو چراغش رو روشن نگه دارن. ببینید تمام اینها تلاشه که نشون میده که این زنها هرچند بارها امیدشون نامید شده، ولی رویاهاشون رو هنوز دارن و رویاهاشون داره به اینها عملیات میده. اینجاست که در واقع نقش رسانه ها دو برابر میشه، یعنی نه تنها باید منعکس کنن فعالیت ها و تلاش هایی که زنها دارن در سخت در این شرایط میکنن و این رو در واقع نپوشونن با خبر جدید تر. چون ببینید این رسانه خاص زنان کارش اینه که همون کاری که زنهای داخل دارن میکنن، یعنی با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داره ولی فعالیت خودشون، تلاش خودشون و اهداف و رویاهای خودشون رو حفظ کنن. و اینجا رسانه میتونه در انعکاس این تلاش ها، در تأکید و پررنگ کردن خبر، من واقعا ممنونم از تمام رسانه هایی که ماجرای این پارچه پردیسان و این زنی که به هر حال مثلا حجابم داشته ظاهرا، یعنی حجاب مقبول جامعه رو داشته، دارن مطرح میکنن. من تشکر میکنم از تمام رسانه هایی که تلاش های روزمره زنان رو به عنوان یک جنبش، واقعا جنبشی که با زندگی روزمره زنان عجین شده، نشون میدن. یا حتی نافرمانی هایی که یک زن تو خونش میکنه به شوهرش، به برادرش، به پسرش، به پدرش، راجب میزان ارث، راجب نمیدونم نحوه برخورد، راجب تقسیم کار خانگی یا بیرون، یعنی حتی ببینید تو خونه رو شما میتونید انعکاس بدید، یعنی یادآوری کنین که جنبش زنان وجود داره. اصلا چنین چیزی نیست که جنبش زنان از بین رفته باشه. این جنبش فقط نیاز به سازماندهی نداره، این جنبش نیاز به حفظ رویاهاش داره، نیاز به انعکاس تلاشهاش داره و این فقط واقعا به عهده رسانه است.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر،